تمامی کالاها یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
صبح به عشق رشته که بیدار میشم از خواب، واسه همه چی رو پنکک دل میکنه تاپ و تاپ، مزمار مالات شکلات رو پنکک انتو باشا
سسوته ها.
به به عجب پنکیکی داره رشت.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
ایران نه خجیر دیماه، نه رگ و پی و مه سکاه، چه جان ردم به این سرزمینی که نه دل بخواهه.
الهی بهیره یار آسمون ببارش، متش اوها که نگم تدیمه نوازش، بزنم ساز و دمادم با چنش گونه، آخم دل قم پره بشه زمنشونه. درد عاشقی دارمه دل بی قراره، ترخل دوست دارمه سرد به صدا بره. درد عاشقی دارمه دل بی قراره، ترخل دوست دارمه سرد به صدا بره.
رادیو جوان، جوون ایرونی صدا،
رادیو جوان.
بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشه.
در کنار شما باش.
آقایون مدیر دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسته. دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه.
دو آتیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانوم ها، آقایان، ورزش دوستان، سلام. اگه شما یه ورزشی دو آتیشه اید، این برنامه مال خود شماست. دو آتیشه یه دوره همیه ورزشیه که شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان ساعت 19:30 تقدیم شما میشه. نیم ساعت قراره که راجع به ورزش گل بگیم، گل بشنفیم، یه چیزایی میگیم که کمتر جایی پیداش میکنید. سوال، نظر، انتقاد، پیشنهاد، حرف دل، هر چیزی که به نظرتون میرسه در حوزه ورزش میتونید به ما بدید. پیامتون برسه به 30881. امروز چه روزیه؟ چه روز جالبیه. آخرین هفته مرحله گروهی لیگ نخبگانه. نماینده ایران بازی داره، یعنی پرسپولیس. فردا هم دیگر نماینده ایران بازی داره، یعنی استقلال. البته این میان تراکتور هم بازی داره. راجع به همش قراره حرف بزنیم. ایلیا بهزاد اول در کنار ماست. بخش اول رو با ایلیا شروع میکنیم. ایلیا سلام.
سلام خدمت شما آقا محسن شامورادی عزیز، تمام شنوندگان خوب رادیو جوان و برنامه داتیشه در این عصر فوتبالی. خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم به صورت حضوری و امیدوارم که شب خوبی باشه، هم امشب هم فردا، برای نمایندگان فوتبال ایران در مسابقات آسیایی.
انشالله که اتفاقای خوبی بیفته. قبل از اینکه بخوایم راجع به بازی امشب پرسپولیس حرف بزنیم، ترکیب اومده و یه جزئیاتی مشخص شده، و اتفاقات مختلفی هست که میتونیم راجبش گپ بزنیم. اینو بهتون بگم که یه بازی مهم برای استقلال و پرسپولیس داره برگزار میشه، بازی پاختاکور و اسد هست، دقیقه 72 اون بازیه و الان پاختاکور 2-1 از اسد پیشه. این اصلا خبر خوبی نیست برای پرسپولیس و استقلال، چون پاختاکور با این پیروزی میشه 7 امتیازی، میره بالا سر پرسپولیس و استقلال قرار میگیره. یه نکته دیگه ای راجع به این بازی بهتون بگم، جفت تیم‌ها 10 نفره شدن. همین الان بشار رسن هافبک سابق پرسپولیس وارد زمین شد، در ترکیب پاختاکور قرار گرفت. بیایید دعا کنیم که پاختاکور این بازی رو نبره که 7 امتیازی بشه.
دقیقاً حالا می‌خواستیم در مورد ترکیب بازی النصر پرسپولیس صحبت کنیم، همون اتفاقی که برای النصر در ترکیبش رخ داده برای اسد قطر هم در ترکیبش در این بازی برای پاختاکور رخ داده، یعنی بازیکن‌های اصلی اسد در ترکیب اصلی قرار نگرفتن، به بازیکن‌های بیشتر بازی داده شده که فرصت بازی رو پیدا نکردن. اصلا اکرم عفیف به خاطر سرمایه هوای ازبکستان نیومده با تیم اسد برای این بازی و خب بازی یکیش پاختاکور جلو افتاد. علای مهاجمی که دوتا گل زده بود رو کشید بیرون سرمربی پاختاکور، اما بازی رو پاختاکور یکی جلو افتاد. یه پنالتی رو زد حسن الهیدوس، اما الان دوباره پاختاکور 2-1 جلو افتاده. هوام خیلی سرده تو تاشکند، کلا بازیکن‌های اسد فکر نکنم عادت داشته باشن به بازی کردن در این شرایط جوی. اما در خصوص بازی پرسپولیس و النص بگیم که بله، ترکیب اومد. دیروز داشتیم بحث می‌کردیم راجع به اینکه آیا آقای کارتال در ادامه راهش قرار 4-4-2 همیشگی پرسپولیس رو ادامه بده یا بره سمت 4-2-3-1 که در فنرباخچه بازی می‌کرد، و جواب این بود که آقای کارتال حداقل برای این بازی تصمیم گرفته که سنت خودش در فوتبال ترکیه رو رقم بزنه و پرسپولیس احتمالاً با ترکیب 4-2-3-1 وارد زمین میشه. درون دروازه الکسیس گندوز قرار داره در سمت راست خط دفاعی. بعد از چند بازی حضور فرشاد فرجی، بالاخره ایوب علمرود رو داریم، بازیکنی که معمولاً در بازی‌های آسیایی بهتر از بازی‌های داخلی بازی کرده. زوج خط دفاعی مرتضی پورعلی گنجی و حسین کنانی زادگان هستند، در حالی که خیلی از هواداران پرسپولیس اعتقاد داشتن در هفته‌های اخیر چه بازی الهلال چه بازی سپاهان دوست داشتن که گبلسیانی بازی کنه، اما مثل اینکه آقای کارتال خیلی به حضور گبلسیانی در ترکیب اصلی اعتقادی نداره و میخواد که تیمش با دوتا بازیکن ایرانی که هماهنگی بیشتر دارن بازی رو آغاز بکنه. میلاد محمدی که جایگاهش همیشه ثابته در دفاع چپ، محور دوگانه خط هافبک رو مسعود ریگی و محمد خدابندلو تشکیل میدن. محمد خدابندلوی که در 4-4-2 بیشتر سمت راست خط هافبک بازی میکرد، اما حالا برگشته پست خودش، احتمالاً پست 8 باشه و بازیکن پست 6 مسعود ریگی. جلوی اینها به عنوان بازیکن
خدابندلو رو در پست 8 بهتر میبینی دیگه؟
قطعاً.
یعنی اونجا کاملاً پخته تر
جای خودشه و آره. حتی موقعی که سمت راست هم بازی میکرد خیلی تمایل داشت وسط بزنه.
و بازیکن کانال نیست.
بازیکن کانال نیست و کار خوبی که میتونه انجام بده، حالا تو بازی تراکتور اینام تا قبل از اخراج دیدیم، این بود که وقتی که خدابندلو راست بود فضای خوبی مهیا میکرد برای اینکه دفاع راست که فرجی باشه بره در بره و اینا.
وقتی معمول... به تو میزنی یه بازیکن از جاش میکشی بیرون با خودت همراه میکنی، فضا رو برای بازیکن پشت سریت ایجاد میکنی.
جلوی اونا سروش رفیعی حضور داره که خب سروش رفیعی در بازی بعدی پرسپولیس تو لیگ کم نیست، بنابراین میتونه مدت زمان بیشتری بازی بکنه، مثل امید عالی شاه که وینگر چپ تیم پرسپولیس خواهد بود در این بازی، و وینگر راست هم فرشاد احمدزاده است که بعد از به ثمر رسوندن اولین گلش در این فصل به ترکیب اصلی پرسپولیس برگشته. و بین سه تا مهاجمی که پرسپولیس در اختیار داره، آقای کارتال تصمیم گرفته از مهاجم مورد علاقه و مورد اعتماد خودش سردار دورسون استفاده بکنه. پرسپولیس فرصت این رو داره که علیپور و عیسی آلکسی رو در نیمه دوم به زمین بازی بفرسته تا بتونن تفاوت‌ها رو رقم بزنن.
اما در اون سمت راجب ترکیب النصر هم یه ذره حرف بزنیم. 8 تا بازیکن عربستانی در ترکیب النصر حضور دارن، 4 تا بازیکن خارجی.
بله، در ترکیب النصر همونطور که حالا دیروز صحبت کردیم خیلی از بازیکن‌های النصر نیومدن به ایران، مثل کریستیانو رونالدو، جان دوران، با بتو دروازه‌بان اصلیشون، خیلی از اینا نیومدن به ایران. و بین اونایی هم که اومدن به ایران، آیمریک لاپورت مدافع
رو نیمکت اصلا بازیش نداد،
مدافع تیم ملی اسپانیا رو نیمکت، و البته سادیو مانه که دیگه خیلی میتونست مهره کلیدی باشه برای النصر. بین بازیکن خارجیشون محمد سیماکانی که این فصل اول فصل از لایپزیگ گرفتن فیکس بازی میکنه، مارسلو بروزوویچی که گفتم پارسال به نظرم یکی از بهترین بازیکن‌های النصر مقابل پرسپولیس بود در ترکیب اصلی قرار داره، بازیکنی که راحت میتونه با یک پاس یک خط هافبک و دفاع حریف رو از بازی خارج کنه. جالبه که من با محمد رضا صحبت میکردم که خب هوادار اینتر دیم و میگفت که الان ما توی اینتر خیلی به بروزوویچ نیاز داریم و حیفه که این دو فصل توی النصر. و اینکه آنجلو گابریل بازیکن برزیلی که در چلسی بازی میکرد در سن خیلی پایین هم اومده به النصر، فیکس در ترکیب النصر، اما بقیه بازیکن‌های تیم النصر در
تو استراسبورگ بود آنجلو گابریل.
بله، قرضی از چلسی استراسبورگ بود. استراسبورگ باشگاهیه که مالکاش با چلسی یکیه، یعنی اگه بخوان یه بازیکن بگیرن که بره تجربه کنه، قرضی میفرستنش اونجا.
مثلا سالزبورگ و لایپزیگ،
آره دیگه،
یا خیرونا و منچستر سیتی
مالکیت مشترک دارن. و خب به نظر میشه این تیم النصر رو برد. اون قضیه هوایی که در مورد اسد گفتم برای النصر هم صادقه، هوا خیلی سرده امروز تو تهران و
استوری گذاشته بودم بازیکن‌ها،
خیلی کیف کرده بودم با دیدن
برف. چه برفی.
حتی اگه هتلشون در مکان دیگری از شهر تهران بود اتفاقات هم نمیتونست بیفته، ولی یه جایی هم بود که کاملا برف اومد خیلی سنگین و اینا، و از لباسشون برای این بازی هم در اون هوای برفی رو نمایی کردن، در کنار پوستر جالب توجه شب گذشته‌شون برای این بازی که از فیلم‌های استاد عباسی که رستمی استفاده کرده بودن یه ارجایی بهش داده بودن.
ببین باحال بود، ولی چیزی که برام عجیب بود این بود که مثلا کاراکترها رو هوادار النصر نشون داده بودن. اینش مثلا خب یعنی چی؟
آره دیگه، جور جالبی هم بود ولی به نظر من.
آره این که مثلا از نمادهای هنری ایران حداقل در سینما استفاده کردن، آره، نشون میده که یه توجهی دارن مثلا به یه چیزایی.
و حالا بحث اینم شد که یه اتفاق فوتبالی افتاده و ایشون در حالا اون عکس صف باشگاه انس بودم. یه فیلمی هم بگیم که فیلم مسافر هست، یه فیلم کوتاهی که آقای کیارستمی قدیم ساخته، یه فیلمیه که حالا هوای فوتبالی داره و در مورد یه پسریه که پولاشو جمع میکنه که بیاد بازی پرسپولیس و استقلال رو ببینه قبل از انقلاب، اما یه اتفاقاتی میفته که موفق نمیشه. خیلی فیلم حالا هوای جالبی داره که به کسایی که هم فوتبال و هم سینما رو دوست دارن پیشنهاد میکنم این فیلمو ببینن.
بسیار خوب. نکته راجب ترکیب النصر اینه که بردنی ترین حالت النصر همین حالتیه که امروز داره، چون ستاره های خودش رو عمدتاً استفاده نکرده. باز با این حال تیم قویه ها، یعنی فکر نکنید منظور اینه که الان النصر دیگه اصلا میاد له میشه اینا، نه، به هر حال النصر تیم قدرتمندیه، ولی همین النصر برای ما الان بهترین حالتش همینه. یعنی اگر بخوایم ببریم النصر رو، این حالتش رو، چه استقلال، چه پرسپولیس، چه تراکتور، چه سپاهان میتونن ببرن. حالت دیگهش خب خیلی سخت خواهد شد. به هر حال باید ببینیم که آیا پرسپولیسی ها امروز میتونن النصر رو شکست بدن یا نه. با این نتیجهی که دروازه پاختاکور و اسد داره رقم میخوره، حتی مساوی هم به درد پرسپولیس.
چرا؟ در یه حالتی به درد.
آره ببین، آره،
باخت کار پرسپولیس تموم میکنه. چون یه حالتی بود که اگر مثلا پاختاکور نبرد، استقلال هم نبرد و از اونور الغرافه هم مقابل الاهلی شکست بخوره، پرسپولیس میتونه با باخت هم سود بکنه، استقلال هم با اختلاف بیش از دو گل به بازه البته برایم. این حالتی بود که پرسپولیس میتونست با باخت هم سود بکنه، اما با این نتیجه پاختاکور که میبره دیگه پرسپولیس نباید قطعا به بازه و باخت قطعا کار پرسپولیس رو تموم میکنه. اما برای اینکه پرسپولیس مساوی بکنه کلا یک اتفاق از این، یعنی نبردن استقلال و از اون طرف باختن استقلال و از اون طرف
باختن الغرافه
مقابل الاهلی رخ بده، باختن الغرافه مقابل الاهلی رخ بده امشب ساعت 9 و نیم که بازی هم تو عربستان، پرسپولیس با مساوی سود میکنه. یعنی اینو پرسپولیسی ها میتونن خیالشون راحت بشه. فقط بحث اینه که به جای اینکه مثلا هفتم بشن بخورن به الاهلی، هشتم میشن دوباره میخورن به همون الهلال وحشتناک. این یه داستانیه که داره پرسپولیس، هرچند که استقلال خب این شانس رو داره، مثلا برای هوادار استقلال این یه گزینه خوب میتونه باشه که پرسپولیس مساوی کنه، الغرافه امشب ببازه، پرسپولیس بره بالا به عنوان تیم هشتم، استقلال فردا بازیش رو ببره و استقلال بشه تیم هفتم جدول، بخوره به الاهلی که مثلا راحت تر نسبت به الهلال النصر میشه باش بازی کرد.
ببین اگر الغرافه امشب ببازه هفت امتیازیه، پرسپولیس اگر مساوی کنه میشه هفت امتیازی، درسته؟
بله. الغرافه تفاضلش پایین‌تره هم از پرسپولیس هم از استقلال.
خب باشه، ببین اون مساوی به تنهایی کافی نیست دیگه. بعدش اگر استقلال مساوی کنه دوباره پرسپولیس میاد نهم میشه.
نه دیگه، پرسپولیس الان تفاضلش بهتر از الغرافه است. الغرافه میبازه، تفاضلش بدتر هم میشه.
نه نه، نه دارم ببین. الان پاختاکور با این نتیجه میره هفتم، درسته؟
بله.
پرسپولیس اگر مساوی کنه میشه هفت امتیازی، منهای 4 یه رده بالاتر از الغرافه میتونه قرار، یعنی جای الغرافه رو در رده هشتم میگیره. خب اما اگر استقلال بتونه مساوی کنه جای پرسپولیس رو در رده هشتم میگیره. میخوام بگم اگر الغرافه ببازه هم با مساوی پرسپولیس، پرسپولیس قطعا بالا یعنی نمیشه گفت قطعا میره بالا، بستگی داره به این که استقلال چیکار میکنه. متوجه شدی چیزی که دارم میگم؟
و الان پس دقیقاً میتونیم اینو بگیم که با این نتیجه بازی پاختاکور از صد، اگر میخوایم هر دو نماینده اون صعود کنن،
هر
دو تا برد داشته
باشیم، تموم شد رفت.
یعنی این بهترین حالت برای ماست، ولی خب کار سخت شد.
خیلی کار وحشتناکه، اصلا عجیب غریب شد. نباید انقدر سخت میشد، چون اسد رو میشد ببرن نماینده های ما، الریان جزء تیم های بردنی بوده.
اصلا پاختاکور در شهر قدس تیم گاریدو چطوری نبرد؟
چطوری نبرد؟
القرافه رو نبرد. بعد تیم استقلال میتونست مثلا
اشورته رو ببره.
اشورته مثلا اشورته هم چند تا بازیکن موثرشو نداشت در اون بازی نیمه اول خوب بازی کرده بود. یعنی انقدر بقیه تیم‌ها هم نتایج عجیب غریبی گرفتن که با یک برد در کل این هفته بازی بیشتر میشد صعودش پرسپولیس. یعنی این که پرسپولیس همچنان تا موقع این بازی با باخت، هنوز اگه این بازی مساوی بشه با باخت شانس صعود داره پرسپولیس.
این مهمه. یعنی پاختاکور الان نبره که
الان پرسپولیس مساوی کنه و صعود کنه با یک برد در 8 بازی صعود میکنه. این خیلی چیز عجیبیه.
عجیبه. آره همینطور. خیر خب این نکته رو بهتون بگم، 10 دقیقه اول بازی رو ما گزارش میکنیم، ناگزارش میکنیم، گزارش نیستیم، این ناگزارش اسمش، ما ناگزارش میکنیم و هستیم خدمتتون دوستان عزیزم. بیا 10 دقیقه فقط.
هواداران دو آتیشه ورزش، به دور همی ورزشی رادیو جوان بپیوندید.
من موسم یه جور عجیبیه بچه، اگر اجازه بدید موس رو در اختیار من قرار بدید من بتونم پیام ها رو ببینم. موس در اختیارم نیست، حقیقتاً چیز عجیبیه. خیر خب بریم سراغ پیام های شما. گفتم محمد علیزاده گفته ماتزاری جدی جدی اگر 80 دستیار فنی بخواد جدا از بدنساز و این چیزا، یعنی کارو جدی گرفته، خیلی هم باید ذوق بکنیم، ولی متاسفانه رسانه ها جوری می نویسن که جو منفی بسازه. حالا مقایسه کنید با شرایط 1 ماه قبل پرسپولیس. خب مقایسه کنید چی بوده شرایط 1 ماه قبل؟
بحثی بود که اون موقع میگفتن مثلا یه سری از افرادی که تو باشگاه پرسپولیس هستن مثلا دوست ندارن که دستیار زیادی بیان. من یه حرف، یه بخش از حرف ایشون رو من موافقم. اگه یه مربی میگه من میخوام با یک تیم کامل بیام به ایران، یعنی اینکه واقعا کار بزرگی میخواد انجام بده اصولی، مگر اینکه مثلا 80 دستیاری که میخوام بیارم به ایران دستیارهای درست درمونی نباشن. اما خب به هر حال این هزینه رو بیشتر میکنه و وقتی که هزینه بیشتر میشه شما باید بیشتر برید تحقیق بکنید، کار بکنید، بفهمید دستیارا کیا بودن، سابقه شون کجا بوده، چقدر با آقای ماتزاری کار کردن، با مربیای دیگه‌ای در ایتالیا کار کردن یا نه، که بعد بخواید قراردادو ببندید. یعنی این که واقعا یک سرمربی بخواد با کل تیم کادر فنی خودش بیاد اصلا اتفاق بدی نیست. و مثلا یه مدت این انتقاد به کیروش هم میشد دیگه، میگفتن که مثلا یه سری آدما وارد کادر فنی تیم ملی ایران شدن که اصلا معلوم نیست کیان، ولی بعد که رفتیم تحقیق کردیم دیدیم آقا اینا مثلا میرن بازیای بازیکن‌های مختلف لژیونرها در لیگ‌های مختلف و یا بازیای رقبای تیم ملی ایران رو حضوری از ورزشگاه آنالیز می‌کنن و خیلی هم کمک می‌کنن اتفاقا به تیم ملی فوتبال ایران. اگه اینطوری باشه که کمک می‌کنه به استقلال و فوتبال ایران و حرفشون می‌تونه منطقی باشه.
9034116 گفتن چرا تراکتور رو در این میان میگی؟ قشنگ بگو. شما یه ذره قشنگ این راجب تراکتور صحبت کن.
بله، فردا ساعت 5:30 تراکتور دومین بازی خودش رو با تیم الخالدیه بحرین انجام میده بعد از برد 2-1 در بازی رفت در ورزشگاه یادگار امام تبریز، که میتونه باعث حضور تراکتور در جمع 8 تیم برتر لیگ قهرمانان 2 آسیا بشه. تراکتوری که دمش گرم با نتایج خوبی که در آسیا گرفته، فعلا سهمیه ما برای 2 فصل بعد لیگ نخبگان آسیا رو به 2+1 برگردونده. آره. مثل سهمیه امسال، در حالی که در حالی که سهمیه فصل بعد قطعی شده که 1+1، یعنی قهرمان لیگ و نایب قهرمان لیگ، قهرمان لیگ مستقیم میره به لیگ نخبگان، نایب قهرمان میره پلی آف و قهرمان جام حذفی میره به مسابقات لیگ قهرمانان 2 آسیا. اما تراکتور با نتایج خوبی که گرفته داره فعلا این سهمیه دوم مستقیم ما رو برای 2 فصل بعد برمیگردونه و امیدواریم که نتایج بهتری بگیرن تیم‌های ایرانی در ادامه مسابقات آسیایی. تراکتور هم وضعیت خوبی داره چه در لیگ چه در آسیا. فکر میکنم فردا هم کار سختی در تبریز نشسته باشه مقابل تیم الخالدیه، هرچند که سرمربی اونا گفته بود که میخوام بیان یه کار بزرگ و رقم بزنن و هنوز چی تموم نشد.
913-1992 ایشه شبی تاریخ تولده، گفتن جای تاسفه که تیمای ما برای 8 شدن در بین 14 تیم اونم توی غرب آسیا دارن تلاش میکنن.
به هر حال نکته درستی، هرچند که من میگم دیگه 3 تا جایگاهو از اول گرفتن از اون 8 تیمی که بعد بیان و هیچ کشوری نمیتونه بهشون نزدیک بشه. اما بعد ما داریم میبینیم که خب وضعیت تیم‌های قطری و اماراتی بهتر بوده و بعدش حالا تیم‌های ایران و عراق و ازبکستان قرار گرفتن.
939-63-62 امیر یوسفی از بیدخت گناباد گفتم بازی استقلالم ذوق بکنید 10 دقیقه ناگزارش و اینا. آقای زمانی عزیز مدیر محترم پخشمون اگر دارید صدای منو میشنوید، دوستان درخواست دارن که بازی استقلال هم اگر امکانش هست یه 10 دقیقه به ما وقت بدید که ما بتونیم بازی استقلال هم ناگزارش کنیم. اگر بتونید زمان بیشتری بدید، نمیدونم 40 دقیقه 45 دقیقه 90 دقیقه ما در خدمتیم. این گفتم که یعنی تصمیم گیر من نیستم، منظورم این بود. امروز هم اگر این اتفاق افتاده، چون بهمون زمان دادن از پخش لطف کردن رفقای من و گفتن که میتونید 10 دقیقه اضافه تر باشید و تو این 10 دقیقه هم ما ناگزارش میکنیم بازی پرسپولیس رو. پس فردا اگر این اتفاق بیفته و به ما وقت بدن، هر چقدر وقت بدن، 5 دقیقه بدن این کارو میکنیم، یه ربع بدن همین کارو تکرار خواهیم کرد. پیام دیگری که بتونم بخونم. یه دوستی پیامی راجع به احتمال تبانی و اینا نوشتن، گم کردم. موس هم درست کار نمیکنه بچه، اعصابم به هم ریخت دیگه دست این موس. گم کردم پیام رو.
احتمال تبانی هست متاسفانه. آره. کلا
خیلی عجیبه. یه صحبتی من امروز با تو داشتم میکردم امروز ظهر، راجع به اینکه تو یه قصه رو تعریف کردی از جام جهانی 1982 و گفتی که دلیل اینکه از یه زمانی به بعد تصمیم گرفتن در مسابقات گروهی همه یه تورنمنت های عالم، مسابقات آخر، حداقل آخر، بعضی جا دو هفته آخر، بعضی جا سه بازی آخر همزمان باشه، یه قصه ای داره. این قصهش برام تعریف کن.
بله، جام جهانی 1982 بود که خب الجزایر تو دور اول 2-1 آلمان غربی رو برد، یکی از تیم‌های مدعی قهرمانی، اولین برد تاریخ یک تیم آفریقایی مقابل یک تیم اروپایی در جام جهانی، یکی از بزرگترین شگفتی‌های جام جهانی نسل طلایی فوتبال الجزایر با رباح ماجر و اینا که خب معروفن. نتایج یه جوری پیش رفت که اتریش و آلمان غربی هفته سوم با هم بازی داشتن، اتریش الجزایر رو برد در هفته دوم و الجزایر هفته سوم نتونست نتیجه خوب بگیره. بازی همزمان نبود. آلمان غربی به مساف اتریش میرفت، دو تا کشور همسایه و رفیق هم و همزبان، و اگر آلمان غربی با اختلاف یک یا دو گل میبرد، هم اتریش سود میکرد هم آلمان غربی. آلمان غربی تو 10 دقیقه اول بازی گل زد و بعد از اون کلا داشتن الکی به هم دیگه پاس میدادن بازیکن هر دو تیم. اینقدر قضیه تابلو
شبیه فوتسال ایران فرانسه.
آره دقیقاً. بعد اینقدر قضیه تابلو بود که حتی گزارشگرای خود آلمان و اتریش هم داشتن به قضیه گیر میدادن و اصلا میکروفونشون رو گذاشتن زمین، گفتن ما این بازی گزارش نمیکنیم، ولی فیفا گفت که ما مدرکی پیدا نکردیم که تبانی شده یا هر چی. ولی در نهایت تصمیم گرفتن از دوره بعدی جام جهانی که 86 باشه، بازیای هفته سوم رو همزمان برگزار بکنن. این هم به یه رسوایی مشهوره در تاریخ فوتبال جهان و اصلا این بازی یکی از دلایلی بود که الجزایری‌ها جام جهانی 2014 اونجوری جلوی آلمان بازی کردن که می‌خواستن انتقام بگیرن، بازی هم کشوندن وقت اضافه ولی 2-1 باختن در نهایت و خیلی همیشه از این به عنوان اتفاق تلخ یاد می‌کنن. بنابراین احتمال اینکه بعضی تیم‌ها شل بگیرن وجود داره، ولی خب مثلا رقیبای پرسپولیس هم میتونن بگن که النصر الکی اومده جلوی پرسپولیس. مثلا واقعا بعضی تیم‌ها که دیگه انگیزه خاصی ندارن میتونن از بازیکن‌های دومشون تو این بازی استفاده کنن.
چی میتونی بگی اصلا؟ یه دوستی هم یه پیامی داده بود، گفته بود قشنگ برام توضیح بده ببینم استقلال در چه حالتی میتونه صعود بکنه. دوباره پیامو پیدا بچه‌ها، اصلا موسه دیوونه کردم منو دوباره گمش کردم، نمیدونم کدوم عزیزی بود این پیامو داده بود.
استقلال که مثل پرسپولیس با توجه به نتایج فعلی که داره رخ میده، به استقلال اگه ببره میتونه صعود بکنه، اما بحثی که هست اینه که اگر القرافه هم ببره با این نتیجه بازی پاختاکور، استقلال اگر ببرد و پرسپولیس هم اگر ببرد، فکر نمی‌کنم بتونن نه استقلال و پرسپولیس ببرن جفتشون صعود میکنن. من چون جدول آنلاین رو دارم میبینم یه ذره
آره آنلاینش رو باید چیز کنی.
آره استقلال هم مثل پرسپولیس اگر ببره صعود میکنه، استقلال با مساوی اگر القرافه به الاهلی ببازد صعود میکند، اگر پرسپولیس النصر را نبرد، یعنی سرنوشت صعود تیم های ما به هم دیگه گره خورده. پرسپولیس ببره، استقلال باید قطعا ببره، یعنی اصلا شکی در این موضوع نیست، و استقلال هم مثل پرسپولیس اگر ببازد به هیچ شکلی صعود نمیکند با نتیجه پاختاکور مقابل اسد.
خیلی خب، هیجان انگیزه، خیلی روز هیجان انگیزیه، دو روز هیجان انگیز امروز و فردا. این بخش رو الان تموم میکنیم، وارد بخش منهای فوتبال میشیم.
To win it, and it is in the young career of Carlos Alcaraz.
بتركيز منخفض يسدد خارج الملعب ونادال يتقدم الآن بالمجموعة نادال لمجموعتين لمجموعة يتقدم على نوفاك المجموعة الأسرع هي هذه المجموعة
امیررضا همایون به جمع ما پیوسته. امیررضا سلام.
سلام به شما آقایان شاه مرادی و بهزاد اول، امیدوارم حالتون خوب باشه و حال شنوندگان عزیز رادیو جوان هم خوب باشه. عصرشون بخیر و عصرتون بخیر، در خدمتتونم.
آقا ما یه سرمربی روس انتخاب کردیم برای تیم ملی آبهای آرام.
بله، یعنی گزینه نهایی فدراسیون،
گزینه نهایی. ایشون گفتم من مریضم، یه دو سه روز به من وقت بدید.
بله.
نمیدونم فیلم اینترستلار رو دیدی یا نه، میان ستاره ای که هر یک ساعت اونجا هفت سال اینجا میگذشت. من نمیدونم زمان دو روزه ایشون که ای تموم میشه.
از زمان دو سه روزه ای که گفتم من مریض شدم، بیمار شدم، الان یک ماه هم بیشتره داره میگذره. ولی آقای لیاپانوف نیومدن به ایران که امکانات رو ببینن و شرایط رو بازرسی بکنن، مذاکره نهایی هم انجام بدن. ولی خب فدراسیون هم مونده پای این سرمربی روس. 500 کمتر از 580 روز دیگه تا بازی‌های آسیایی وقت داریم. فدراسیون اگه میخواد تعیین تکلیف بکنه باید هرچه زودتر این کارو بکنه، چون این 580 روز هر روزی که بگذره میتونه به قیمت از دست رفتن یک مدال برامون تلقی بشه و شرایطمون رو دشوار بکنه. یک سوال دیگه هم این که چرا فدراسیون انقدر پای آقای لیاپانوف مونده و نمیره سراغ گزینه‌های دیگه و تا زمانی که ایشون نیان تهران گفتم ما مذاکره با گزینه‌هامون رو به نوعی کنسل می‌کنیم، لغو می‌کنیم تا ایشون تعیین تکلیف بشن.
والتر ماتزاری مناطق دریایی.
آفرین آفرین، دقیقاً. اما امروز شهرداری تهران یه مراسمی رو برگزار کرد، مراسم تجلیل از مدال‌آوران المپیکی.
بله، امروز برگزار شد این مراسم تجلیل، در ایوان شمس هم برگزار شد و یه نکته جالب داشت که همه آنچه مطابق انتظار بود همه مدال‌آوران حضور داشتن، سرمربی‌های تیم‌های ملی هم حضور داشتن. آقای سایی با ما رئیس فدراسیون تکواندو و خانم مینو مداح هم با ما سرمربی سابق تیم ملی در یک مراسم حضور داشتن. آقای سایی و خانم مداح یک شرایط عجیب غریبه در طول یک ماه گذشته پشت سر گذاشتن، پاسخ‌هایی به هم دادن و
سلام علیک کردن.
ما در جریان نیستیم ولی
خداحافظی رو قطعا کردن
چون گفتن آقای سایی در مسابقه کردن گفتن دیگه خانم مداح جایی در تیم ملی نداره، کسی که تیم رو ول میکنه میره جایی در تیم ملی نداره. و اینکه خانم مداح هم اومدن گفتن نه من هم زیر بار حرف زور نمیرم. از یک طرف هم تکواندو کارام خانم نعمت‌زاده و خانم کیانی گفتن تابع تصمیم فدراسیونیم برای اینکه تعیین تکلیف بکنه شرایط تیم ملی رو و حالا باید ببینین کلاف سردرگم تکواندومون که شاید به احتمال خیلی زیاد به ضررمون به اتمام برسه چی میشه.
لبیب هم گفته شده که به رقابت‌های دوچرخه سواری پیست قهرمانی آسیا نمیره.
بله، نه به رقابت‌های پیست نمیره. از قبل از مسابقات هم شرایط این بود که اگر نتیجه خوب در رقابت‌های جاده بگیره به رقابت پیست که در مالزی برگزار میشه، خب شرایط متفاوتی هم داره رقابت‌های جاده با رقابت‌های پیست، دوتا مسابقه کاملا متفاوته و رکاب زدن توی هر دو مسابقه هم کار بسیار سختیه. رئیس فدراسیون آقای رسول اسدی هم گفتن که با توجه به نظر شخصی لبیب ما هم قبول کردیم که ایشون نرن به مالزی و به تمریناتشون بپرسن.
فونسکا هم در رقابت‌های تنیس بوینس آیرس قهرمان شد.
بله، عجوبه 18 ساله برزیلی که واقعا عملکرد خوبی داشته در رقابت‌های اوپن استرالیا با من اولین گرند اسلم فصل شرایط خوبی رو داشت و تونست صعود بکنه از یک دور به مرحله بعدی و الان هم قهرمان شده. در ماه آخر سال 2024 هم تونست مقام قهرمانی رقابت‌های ستارگان نسل جدید رو به دست بیاره. در مجموع عملکرد خیلی خوبی داره و اینکه باید به اون شرایط خیلی ایدئالی که الان داره تنیس با ستارهای نسل جدیدش مثل سینر و آلکاراز پیدا میکنه، آقای فونسکا برزیلی هم به نوعی اضافه بکنم.
بسیار خوب امیررضا همایون عزیزم، خیلی ازت ممنونم. بازی پرسپولیس هم داره شروع میشه، از تو خدافظی میکنیم. برنامه ما یه 10-12 دقیقه ادامه داره. بسم الله.
دو آتیشه.